أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. قرآن كريم حقائق را تبیین می کند، گاهی به صورت امر و نهی بیان می کند، گاهی هم علل و فواید امر را ذکر می کند، گاهی هم علل و مضار اون منهی عنه را یاد می کند. به مانند اگر یک مطلبی را ذکر فرمود، برهان اون مطلب را یا منافع و مضار اون مطلب را تشریح می کند که بشود به صورت یعلمهم الکتاب و الحکمه در بیاید. اگر ادله یک شیء را ذکر نکرد، منافع یا مضار یک شیء را ذکر نفرمود، تعبد محض شد. چنین چیزی به عنوان تبیین آیات نیست، به عنوان تعلیم کتاب و حکمت نیست. این یک نکته. نکته دیگر همان بود که قبلا اشاره شد که اگه یک مسلبی را قرآن کریم با اصرار به عبارتهای گوناگون بیان می‌فرماید، برای اهمیت اون مطلب است یا خطری که احیاناً در پیش است. جریان دوستیابی و گرایش قلبی و معنوی مسلمان ها نسبت به اهل کتاب، یعنی یهودی ها و مسیح ها، خطرهای فراوانی را دارد. بالاخره المرء علی دین خلیله و بسیار از مفاسدی که دامنگیر اسلام و مسلمی شد برای رعایت نکردن همه این مسئله گرایش های معنوی به اهل کتاب بود. یه وقت انسان رابطه دارد، اما رابطه حقوقی دارد، رابطه متقابل دارد که چیزی میخرد و چیزی میفروشد و مانندان، ولی این ارتباط به امور معنوی را پیدا نمی کند، یعنی محبت و انجذاب و گرایش های درونی را پیدا نمی کند. چنین چیزی ضرر ندارد. البته با رعایت اولویت حوزه اسلامی، انسان می تواند با غیر مسلمان معامله بکند، چیزی بخرد، چیزی بفروشد به مانند اون. داد و ستد غیر از برقراری موالات است. اون تولی و تبری که از فروع اساسی دین است در همه امور باید باشد. ممکن است انسان کالایی داشته باشد، به یک مسیحی بفروشد یا یک کالایی رو از یهودی بخرد، اما تولی و تبری در جا خود بود محفوظ باشد. اون چرا که دین نهی می کند، مسئله رابطه اقتصادی و مانند آن نیست که چیزی نخرید و چیزی نفروشید. اون چیزی که دین نهی می کند، امور را نفی میکند که با اون خطوط کلی فروع دین ناهماهنگ باشد. ما تولیمون و تبریمون جزء فروع اساسی دین ماست، یعنی قلبا باید به یک عده گرایش داشته باشیم و از یک عده بیزار باشیم. این تولی و تبری که جزء فروع دین است و یک مسلمان متعهد وقتی فرزندش رو به توحید آشنا میکنند، میگه خدا یکی و امام دوازده تا، فروع دینم یادش میدهد. اینا جزء سنت های خوبی بود که در بین ماها رواج داشت. حالا متاسفانه کم شد. یعنی قبلا بچه ها را به این امور آشنا میکردن که خدا یکیست و ائمه صلوات الله و سلام علیه و آله، به این دوازده تا اسامی مشخص اینا ذکر میکنن و فروع دین هشت است. مثلا یکیش تولی است و دیگری تبری است و تولی و تبری را معنا می شدن. بنابراین باید بین این دو امر کاملا تفکیک کرد. یکی که اسلام جهانی است. اسلام جهانی است نه به این معنا که حالا که عرضه شد جهانیان می پذیرند. این می تواند جهان را اداره کند. جهانیان اگه بپذیرند زنده می شوند و مانند آن. یک معنای جهانی بودن اسلام این است که با اینکه میداند یه دهل کتابن یه عده ملحدن، در چنین جامعه و جهانی اسلام قابل پیاده شدن است و زندگی مشترک داشتن است. این به اون معناست که اگر شما خواستید رابطه اقتصادی یا غیر اقتصادی داشته باشید، خرید و فروش را با تولی و تبری مخلوط نکنید. اگر کسی از مرز اسلام بیرون است، شما از اون متبری هستید، تبری دارید.
نسبت به او محبت معنوی نداشته باشید، گرایش نداشته باشید، علاقه نداشته باشید، انجذاب روح نداشته باشید، اخلاق اونها رو نپذیرید و مانند. اصرار قرآن بر اینکه شما بیگانگان را به عنوان ولی قبول نکنید، به عنوان محبوب قبول نکنید، به عنوان ناصر قبول نکنید، برای آن است که آثار اونها در شما ظهور میکنه. این را گاهی به صورت نهی ذکر میکنه، گاهی به صورت امر در داخله حوزه اسلامی ذکر میکنه که المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض. این امر است، برای اینکه جمله خبریه است که به دایی انشاء القا شده است. یعنی یا ایها الذین آمنوا اتخذوا بعضکم بعضا اولیاء. این که خبر نمیدهد تا ما بگوییم مؤمنین یک به نسبت دیگر این چنین نیستن تا معاذ الله بشود کذب که این امر است، منتها به صورت جمله خبریه بیان شده. یعنی بر مؤمنین و مؤمنات واجب است که اولیاء یکدیگر باشند، احباب یکدیگر و انصار یکدیگر باشند. گاهی هم نهی میکند نظیر همین آیاتی که قبلا بحث شد که فرمود لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء، اینها را احبابتون، اینها را انصارتون قرار ندید. جای تبری را با تولی اشتباه نکنید، اون تولی و تبری سر جاش محفوظ، خرید و فروش و داد و ستد های عادی هم سر جاش محفوظ. این را گاهی معلل میکند، میفهمد به اینکه بعضهم اولیاء و بعض، یعنی اونا با یکدیگر گرایش دارن، اونا یار و یاور یکدیگرن. شما اگر نسبت به اونها دوستی داشته باشید، دوستی یک جانبه است، به سود شما نیست. اگر ناصر اونها باشید، نصرت یک جانبه است، به سود شما نیست. روزی که شما نیاز رو کمک اونها دارید، دست اونها برای کمک به سود شما دراز نخواهد شد. این را در اون جمله قبل، یعنی آیه 51 فرموده که یا ایها الذین آمنوا، 51 همه سوره مائده، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء. چرا؟ چون بعضهم اولیاء و بعض. لذا اگر کسی اونها را ولی خود و محبوب خود قرار داد و گرایش روحی پیدا کرد، قهرن بر اساس المرء علی دین خلیله به اون سمت جذب می شود. لذا فرمود به من یتوله هم من کن فی انه من. اما در این آیه محل بحث که امروز تلاوت شد، می فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار اولیاء. این را معلل کرده است تا بشود تعلیم کتاب و حکمت، تا بشود تبیین، صرف تعبد نیست. خب فرمود به اینکه کسانی که از دین شما بیگانه اند ولی دین شما را مسخره میکنن و بازیچه میگیرن، نسبت به اونها عقد ولا برقرار نکنید. دوستتون نباشن، منصورتون نباشن، از اونها نصرت نخواهید، اونها را یاری نکنید در مسائل فکری و دینی. چرا؟ این تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت است. هم وصف برای مؤمنین ذکر شده است، هم وصف برای اهل کتاب ذکر شده است. وصفی که برای مؤمنین ذکر شده است همون ایمان و تقواست. ایمان اقتضا میکند که انسان اولیای الهی را ولی خود بداند، انصار حق را منصور خود و ناصر خود بداند. و کسی که دین خدا را مسخره میکند و بازی میگیرد، نسبت به او عقد ولا برقرار نکند. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا و لعبا اولیا. و خواه اونها اهل کتاب باشند مثل یهودی ها و مسیحا، یا اهل کتاب نباشند نظیر مارکسیستا و مانند ها، اونها از این جهت که اسلام را به استهزا گرفتن یکسانند. لذا فرمود من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار. تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت است. نفهمو لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیا که آیه 51 این چنین بود. در آیه 51 یک علت ذکر کرد و اون است که بعضهم اولیاء و بعض. در این آیه محل بحث علت دیگر ذکر کرد، فرمود به این که اونها اتخذوا دینکم هزوا و لعبا. خب اگر کسی دین شما را مسخره میکند، چگونه شما نسبت او تولی دارید؟ یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا و لعبا. و این هم به عنوان پیشه و حرفه اونهاست. یه وقت از اونها به عنوان ره گذر گاهی بعضی از مراسم را مسخره میکنن. یه وقت است نه، این رو به عنوان ابزار بازی عقص کردن. اتخذو دینکم هزوان و لعبا، این حرفه است، اتخاذ است، یعنی این رو به عنوان ابزار بازی گرفتن، هم مسخره میکنن هم ابزار بازی. خب ابزار بازی یعنی فقط میخندن یا نه شما را از اون جهت که مسلمانید بازی میگیرن؟ خب شما را از اون جهت که مسلمانید به بازی گرفتن، معلوم میشود به این که برای شما هیچ حرمتی بیش از حد بازیچه قائل نیستن. لذا در آیاتی که قبلا بحث شد اونجا ذات اقدس اله معلل کرد، فرمود شما اونها رو دوست دارید ولی اونها دوست نداره. میشه دوستی یک جانبه، دوستی یک جانبه میشه بازیچه، چون توپ همیشه در اختیار بازیگر است. یه بازیگر که در اختیار توپ نیست، این چوگان است که راه کوه را مشخص میکنه. فرمود فرق نمی کند من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، مثل یهودی ها و مسیحی ها، یا کافران باشن. بعضی ها فکر میکردن این کفار عطف آن برخواست است، ولی ظاهرن به قرینه تقابل، چون تفصیل قاطع شرکت است، مگر اونجا که به دلیل خارج شد، منظور از این کفار کافران غیر اهل کتابند. گرچه بر گروهی از اهل کتاب کافر اطلاع شده است، لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه به مانند آن، اما چون قرینه تفصیل هست و تفصیل قاطع شرکت است، ما از این کفار غیر اهل کتاب اراده بکنیم و از خود اهل کتاب همون یهودیا و مسیحیان مانند اراده بکنیم مناسب تر است تا اینکه بگوییم عطف عام است برخواست. البته عطف عام برخواست در بعضی موارد هست، اما غالبا عطف نظیر بر نظیر است یا عطف خاص بر عام است برای یک نکته مثل حافظ و علی الصلوات و صراط الوسطا، این عطف خاص است بر عام. در همین آیه هم و آیه بعدم از باب ذکر خاص بعد از عام و مطلبی داریم، اما معمولا عطف یا عطف نظیر بر نظیر است یا عطف ذکر خاص بعد از عام. ذکر عام بعد از خاص هم در قرآن هست، ولی با قرینه باید استنباط کرد. اینجا می توان گفت منظور از کفار، کفار غیر اهل کتاب هست. بله، ولی منظور آن است که اهل کتاب نوعاً این چنین هست. اونایی هم که دشمنی ندارن، انسان نسبت به اونا دشمنی ندارد، یعنی عداوت و بغضا داشته باشد به این معنی که اعمالی بکند نیست، اما از اون جهت که اونها بر باطلن نباید محبت یک باطل و مبطل را به دل راه داد. تبری در جاش محفوظ است. بعد تمود و تقول الله ان کنتم مؤمنین، اگر مؤمن هستید تقوا داشته باشید در مسئله تولی و تبری. گرچه تقوا یعنی وقایه گیری به جنه و سفرگیری، یک امر جامعی است، انجام واجب ها و پرهیز محرم ها را به همراه دارد، اما مصادیقش در موارد گوناگون فرق میکند. اینجا همون مصداق کامل تقوا در تولی و تبری است. نسبت به اولیای الهی تولی داشته باشید، نسبت به غیر مسلمان تولی داشته باشید. بعد همین مطلب را در آیه بعد از باب ذکر خاص بعد از عام تشریح کرد. همود به اذا نادیتم الی الصلات اتخذوها هزوا و لعبا. اونجا اصل دین را هزوا و لعبا می دانند، اینجا نماز را یا منادات برای نماز را مسخره می کنند. خب این تعلیق حکم بر وصف که مشعر به علیت است از دو طرف است، یعنی مخاطبین که مؤمنین هن به عنوان واتقوا الله ان کنتم مؤمنین یا به عنوان یا ایها الذین آمنو خطاب شدن، یعنی ایمان اقتضا میکند تولی حق و تبری از باطل را. نسبت به اونها هم دلیل این است که اتخذوا دینکم هزوا و لعبا. حالا همین معنا را جزئی تر بیان کرد که به حس اونها هم بیاید. فرمود مگر نه آن است که شما هنگام نماز وقتی ندای به نماز میدید، اعلان میکنید، همون اذان اعلانی اذان میگویید برای نماز، اونها این نماز را مسخره میکنند یا منادات به نماز را مسخره میکنند؟ به اذا نادیتم الی الصلات اتخذوها، این ضمیر یا به صلات برمیگردد که نزدیک است یا به اون منادات برمیگردد. و اذا نادیتم الی الصلاة اتخذوها هزوا و لعبا. و چون نماز ستون دین است، اونا وقتی ستون را با استهزا و لعب گرفتن، خود دین را هم به شرح ایزم. گاهی گفته می شود از آن تنها نامی که از او در قرآن کریم برده شد همین آیه است، و اذا نادیت من الصلاة، ولی خب شاید هم اون آیه سوره مبارکه جمعه که اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه پس اول از ذکر الله، اونم همین باشد. ندای برای نماز جمعه همون اذان نماز جمعه است دیگه. اگر منظور از این ندای ارز سلات اذان است، این اذان در سوره جمعه هم یاد شده است، مخصوص این آیه نیست. مطلب دیگران است که گروه میگویند به این که خردمندان از اهل کتاب نماز را که پیش در آمد او به اصطلاح مقدمه او اذان است، او را مسخره نمی کنند، اذان را به نیکی و عظمت یاد می کنند، برای این که اونها میگویند مقدمه عبادات مسیحی‌ها همون ناقوس است، یا مقدمه عبادات یهودی‌ها همون پوت کردن و دمیدن در بوق است، و هیچ کدام از اینا پیامی ندارد. اما اذان پیامی دارد که انسان را به ذات اقدس اله نزدیک می‌کند. اول از تکبیر او شروع می‌شود، الله اکبر الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله است. بعد دعوت به نبوت از شهادت به رسالت و ولایت هست، بعد مسئله دعوت به صلات است، دعوت به کار خیر است، در پایان انسان خود را به وحدانیت حق نزدیک می‌بیند. اول اشهد ان لا اله الا الله است، بعد دیگه لا اله الا الله، دیگه سخن از اشهد ان لا اله الا الله نیست. این لا اله الا الله پایان اذان همون اشهد ان لا اله الا الله است. اما وقتی انسان شهادت داد دیگه لازم نیست بگوید که اشهدو، خود هم این مصداق شهادت است دیگه. این که ببینید در باب ذکر و در دعا، اول مثلا مستحب است انسان 10 بار بگوید یا الله، یا 10 بار بگوید یا رب، بعد در مراحل بعد بگوید ربه، دیگه جا برای این یا نیست. یعنی خاصیت دعا همون قربتن الله است، انسان احساس میکند که به ذات اقدس اله نزدیک شد. حالا که نزدیک شد، در حال نزدیکی که دیگه جا برای ندا و حرف ندا و امثال زارش نیست. بر تقدیر این اذانی که از تکبیر شروع میشود و از شهادت وحدانیت شروع میشود، بعد به وحدانیت سر ختم میشود، به مراتب اولا و اشرف است از ناقوس و بوق مسیحی ها و یهودی ها، خود اونها اعتراف میکنند. خب حالا اگر این چنین است، ذیل آیه برهان ذکر کرد، بود به این که سر این که اونها نماز را یا منادات برای نماز را مسخره میکنند و بازیچه میگیرند، این از ذالکه به انهم قوم لا یعقلون، اینا نمیفهمند. به انهم قوم لا یعقلون، خب این که فرمود ذالک بأنهم قوم لا یعقلون، یک دلیل دیگری است. شما با غیر عاقلها عقد ولا برقرار نکنید، با دیوانه دوست نباشید بالاخره، یا با سفها دوست نباشید، اینا سفیهن. خیلی دشوار است که انسان بفهمد چگونه اینها سفیهن. در همین کتاب شریف تحف العقول هست که یک مرد مسیحی با یه لباس تمیزی وارد مدینه شد، بعضی از مسلمان های صدر اسلام او رو که دیدن گفتن ما اعقل هازر رجل، اینا خیال میکردن عقل به همین تمیز بودن و لباس خوب پوشیدن و منظم راه رفتن و این سبک است، همین تمدنی که حالاها تعبیر میکنن، گفتن ما اعقل هازر رجل. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود مه ان العاقل من وحد الله، فرمود ساکت باش، این نه تنها عقل نیست، عاقلم نیست. نه تنها جای عقل گفتن که تعجب است نیست، بلکه عاقلم نیست. ان العاقل من وحد الله. خب و قرآن کریم کسی که از روش ابراهیم خلیل سلام الله علیه فاصل بگیرد او را سفیه میداند، و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفیه نفسه. خیلی سخت است که این مسائل عمیق دینی بررسی بشود تا مسلمان خود را عاقل بداند، و اونها که وضع دنیاییشون خوبه ولی دینشون و آخرتشون و حیثیت انسانیشون گرفتار استهزا و بازیچه است، سفیه هست. اومد قرآن استدلال میکنه، فرمود ذالک بأنهم قوم لا یعقلون، پس با غیر عاقل شما ولا برقرار نکنید، یاری نکنید اونها را و از اونها محبت اونها را در دلتون جا ندید، چون غیر عاقلند و کار اونها هم همین است که دین شما را مسخره کردن. در حقیقت روش ابراهیم خلیل را پشت سر گذاشتن. خب من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفیه نفسه، میشه سفی. حالا اینها که غیر عاقلند چند گروه هم. بعضی اصلا این معارف دینی را نمی فهمن، چون درک نمی کنن، انظر درک غیر عاقلند، یعنی عقل نظری ندارن. عده ای نه، کاملا درک می کنن و اسلام را خوب می شناسن، ولی می دانن که اسلام با منافع اونها درگیر است، عقل عملی ندارن، یعنی عالمن آمدن حق را زیر پا می گذارن. تو همین جریان های اخیر اونا فهمیدن اسلام چه میخواهد بگوید. اینا عقل عملی ندارن. عقلی که ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان اون را ندارن. این عقلی که ما به عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان عقل عملی است دیگر، که انسان بتواند با او بهش کسب بکند، خدا را بندگی کند. اگر کسی این را نداشته باشد عاقل نیست. گروهی هم از هر دو محرومند، نه عقل نظر دارند تو مسائل اندیشه پختند، نه مسائل عقل عملی دارند که در گرایش ها و تصمیم گیری ها روب را باشند. این سه گروه را قرآن فرمود تقومون لا یعقلون، با اینها عقد ولا برقرار نکنید، برای این که دین شما را مسخره می کنند. نه تنها دینتون را مسخره می کنند، شما را به جرم تدینتون میرنجانن و از شما انتقام میگیرن به جرم اینکه حق با شماست. این میشه قیاس. ببینید چطور در مجنون ادواری میگن در زمان افاقه معامله عیب نداره، پس تبعیضی در جنون ممکن است. چطور عالم بی عمل رو دین میگه دیوانه، چون لم یکتسب به الجنه و لم یعبد الرحمن، دیگه اون که عالم است معامله با او که حرام نیست، میداند و عمل نمی کند، عالما آمدن معصیت می کند. خب دین که رو عاقل نمی داند که عقل ما عبد به رحمان و اکتسب به الجنان است دیگر. خب چطور رباخار رو دین دیوانه می داند؟ معامله با رباخار باطل است، معامله ربوی باطل است، نه که معامله با رباخار. الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس، او مخبتانه قیام میکنند، یاد این مخبت است، برای اینکه اون ما یعبد به الرحمن و یکتسب به الجنان را ندارد. این معنیش نیست که حالا چون در بخش های معنوی صحیح است تو بخش های مادی هم حکم صفحه بر او جاری است. یه وقت از فعل را انسان میپسندد، یه وقت فاعل را میپسندد. اونا اگر کار خوبی کردن انسان کار خوب را میپسندد، نه اون شخص را. اگر این چنین است، همه این احکام در صدر اسلام در همون مدینه پیاده میشد، با اینکه داد و ستد داشتن، گاهی با اونا یهودی ها چیز میفروختن و از یهودی ها چیز میخریدن، اما معذالک این آیات را مرتب تو نماز و غیر نماز صلوات میکردن، لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. خب برهانی که قرآن ذکر میکند این است که ذالک بانهم قوم لا یعقلون، هر سه گروهشان میشود. بعد کینه توزی اونها را هم ذکر میکند، فرمود که قول یا اهل کتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا بالله و ما انزل الینا و ما انزل من قبل و ان اکثرکم فاسقون. فرمود شما به اهل کتاب بگید، حالا خصوص اهل کتاب نیست، به کفار هم میتونید بگید، برای اینکه کفار و اهل کتاب هر دو دین شما را مسخره میکنند. اگر این چنین است، فرمود شما به اهل کتاب بگید، خب به طریق اولا به اونها هم خواهید گفت، بگید شما از ما انتقام نمیگیرید مگر به جرم حق گویی ما، فسق شما و عدل ما مایه عداوت شما نسبت به ماست. هل تنقمون منا الا این که ما به خدا مؤمنیم، یک، و به اون که به طرف ما نازل شده است یعنی قرآن کریم ایمان داریم، دو، و اون چه قبل از قرآن کریم نازل شده است یعنی صحف انبیاء گذشته علیهم السلام مؤمنیم، سه، و ان اکثرکم فاسقون. این و ان اکثرکم فاسقون که در ذیل این آیه است، ذالک بانهم قوم لا یعقلون که در ذیل اون آیه است، برای استثنای اوحدی از اهل کتاب است. قرآن هرگز همه اهل کتاب را به یک حکم محکوم نمی کند. در باره بعضی از اهل کتاب فرمود بعضی از اهل کتاب هم که مؤمن واقعی هم و تشنه معارف هم وقتی احکام قرآن به اونها عرضه بشه و زود میپذیرن، عشق شوق میریزن، ترا اعیانهم هم تفیز و من الدم، همه اینها رو در بعد اهل کتاب ذکر میکند که اینها یتلون آیات الله، اونها را استثناء میکند. اونها کسانی نیستن که دین خدا را یا نماز را یا اذان نماز را به عنوان مسخره به بازیچه بگیرن، اونها مستثنا. اونها هم از لایعقلون مستثنا خارجن، هم از اکثرکم فاسقون خارجه مستثنا، تو از اونها به عظمت یاد کرده است. اونها در حقیقت مؤمن خواهند بود. و اما اینجا هم که فرمود بنا اکثرکم برای همون رعایت اون اقلی است، اونجا هم که فرمود داره که بنده هم قوم لا یعقلون که به طورت کلی ذکر کرد و اکثری نفرمود، فرمود همه کسانی که دین را یا نماز را یا اذان نماز را مسخره می کنند و بازیچه می گیرند لایعقلند. این درست است، این دیگه جابر استثناء نیست. اما در این آیه فرمود ون اکثرکم فاسقون، چون همه اونها اهل کینه و انتقام و امثال ذلک نیستند. نه، قرض این که اهل کتاب هستن، منطقه حجت به اونها نرسیده. اگر برسه ایمان میابرن، چه این که بعضی ها وقتی آیات الهی بر اینها عرضه میشد ترا اعینهم هم تفیض و من الدمع، اگر به اونها برسد اینها مؤمن میشوند و اشک شوق میریزند. اما بعضی ها هستن که نه، این چنین نیست. خب پس اون چی که در آیه 51 آمده و برهان مسئله ذکر نشد در آیه 57 و 58 و 59 مبرهن شد. اونگاه این مسئله نهی از تولی اهل کتاب به صورت یعلمونهم کتاب و حکمه در آمد. قول هل انبئکم بشر من ذلک مثوبتا عند الله من لعنه الله و قذب علیه و جعل منهم الغردة و الخنازیر و عبد الطاغوت اولئک شر مکانا و اضل عن سواء السبیل. حالا قرآن کریم میفرماد به این که میخواهید ما بیان کنیم که کی خوبه کی بده، کی مترقی است کی منحطه، این رو ذکر میکنن. میفرماد اونها که مورد غضب الهی هستن، اونها که مسخ شدن، اونها که لعن و نفرین الهی دامنگیر اونها شد، اونها بدن. نه مایی که مؤمنیم به حق و مؤمنیم به قرآن و مؤمنیم به کتب همه انبیا و ایمان داریم به حقانیت همه انبیا. کلمه مصحوبه در این آیه ذکر شد که حالا این رو بعد مطالعه فرمایید. معمولا این مصحوبه که ثواب هست اختصاصی به پاداش خیر ندارد. کیفر کارهای تلخ هم میگن ثواب، منطقه اصطلاحا ثواب در مقابل عقاب ذکر میشود، وگرنه لغتا عقاب هم شامل پاداش خیر میشود، ثواب هم شامل کیفر گناه، چون عقاب یعنی اون چی که به عقب کار میآید، به دنباله کار می آید، خواه خوب خواه بد. ثوابم از ثوب است و پارچه است. انسان تار و پودی را که می بافد با او پارچه درست می کند، حالا یا تلخ یا شیرین، یا زبر یا نر. ثواب کار خود را خود می برد، برای اینکه این تار و پود را خود می بافد و خود این رو به صورت پارچه در می آورد. الحمدلله.